أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. آیه 23 سوره بقره. تا اینجا فرمود خدا رو عبادت کنید، خدایی که شما رو آفرینش کرده است، خدایی که زمین رو برای شما زیرانداز و آسمان رو سقف قرار داده است و آب از آسمان نازل می کند و خدایی که از این آبی که از آسمان میاد برای شما رزق و روزی شما رو می رویاند و در اختیارتون قرار میده، چنین خدایی رو عبادت کنید و برای خدا شریکی مثل و مانندی قرار ندهید و تمام این قضایا رو شما میدانید. خیلی خوب، تا اینجا رسیدیم. حالا آیه امروز، آیه امروز داستان اعجاز قرآنه. حالا میگه خدا رو بپرستید. راه پرستش خدا چه جوریست؟ امروز یه عده‌ای هستن میگن ما خدا رو قبول داریم. خیلی، ما خودمون با خدا رابطه برقرار میکنیم و هر کاری که خوبه انجام میدیم، کار بدم ترک میکنیم. خب یعنی اینا دارن میگن ما کاری با پیامبران خدا نداریم. میگن خدا رو قبول داریم و بله خدا هست. امروز هم مده این حرفا که دارم به شما میزنم، یه مش بچه ندانسته این حرفا رو میزنم. میگن بله خدا هست، ما خدا رو هم قبول داریم، اما دیگه ما پیغمبر و این حرفا دیگه چی چیه؟ ما کارای خوب خودمون انجام میدیم، کارای بدم نمی کنیم. خب چه کارای خوبه؟ میگه هرچی عقلمون برسه، هرچه عقل و عرف میگه خوبه ما انجام میدیم، هرچه عرف و عقل میگه بده ما انجام نمیدهیم. این تعیین خوب و بد اینا کی برای ما تعیین میکنه؟ عقل، عقل من و شما هر جا پای منافعمون وسط بیاد میگه همونی که منفعت شماست خوب. یعنی عقل مشروط میشد به چی؟ به اون فکر ما، به اون منافع ما. توجه میکنیم؟ این خوب و بد کی باید برای ما تعیین کنه؟ و عبدو ربکم، چجوری خدا را عبادت کنیم؟ الان میخوام عبادت کنیم، چجوری عبادت کنیم؟ آیا مثل اون چوپانی باشیم که مثنوی ازش نقل میکنه؟ که ای خدای من تو کجایی تا بمالم پایکت دستکت بوسم کنم شانه سرت. ها اونم با خدای خودش اینجوری حرف میزد دیگه. چوپون بود تو بیابون، فکر میکرد خدا دست داره، پا داره، مو داره، سر داره، سر خدا رو میخواد شونه کند، دست خدا رو ببوسد، پای خدا رو بمالد. مثل شما که پادون درد میگیره میخوان یکی پادون رو بماله، میگه خدا کجایی تا بیام پادو بمالم. این عبادته؟ اینم حرف زدن با خدا. آیا این حرف زدن با خداست؟ پس بنابراین ما احتیاج داریم از طرف خدا فرستاده هایی بیایند و این فرستاده های خدا خوب و بد، درست از نادرست، سره از ناسره و گناه را از طاعت برای من و شما چه کنن؟ معلوم کنن. یه مثال میزنیم به همونی که میگن نه من خودم عقلم میرسه چیکار کنم. فرض بفرمایید به این آقا، به این خانم، به این آقا، هر کی میگه من عقلم خودم میرسه، یه مثال میزنم برای شما. میگیم که مثال سوال جوابش رو ازشون میپرسیم که با عقل خودشون میخوان جواب بدن. میگیم فرض کنید بله بفرمایید که یه خانمی است شوهر داره. این خانم شوهردار الان به یک شخصی، به یه مردی اظهار علاقه میکند، به گونه ای که به اون مرد میگد اگر تو با من نباشی من دیوانه میشم، حتی خودکشی میکنم. خب الان چیکار کنی؟ شوهرم دارد و شوهر نداشت، صورت مسئله حل کردنش آسان بود. شوهر دارد اما گرفتار مرد دیگری شده است. الان اینی که با عقل خودش میخواد حکم کند، اینجا چه حکم میکنه؟ بکن. چه حکم میکنه؟ میگه خب دیگه این یه ارتباط با این زن است، از اون طرف جان این زن را او کسی که این ارتباط رو برقرار کرده نجات میداد که این زن یا دیوانه نشد یا افسرده نشد یا خودشو نکشد. پس بنابراین این ارتباط اشکالی ندارد. این با عقلش میگه دیگه. خب خدا هم همینو میگه، کسی میتوند نزدیک بشد به زن شوهردار؟ ببینی؟ یعنی بعضی وقتا اینایی که میخوان با عقل خودشون چیکار کنن، راه رو تشخیص بدن، عقل اونا گرفتار چه میشد؟ گرفتار شبهه میشد، خطا میرد. خب و از این نمونا زیاده، از این نمونا مثالای اینجوری بخوام برای شما بزنم زیاده. مثلا یه مثال دیگه میگد که آقا مال این بچه یتیما الان یه عده‌ای مثل گرگ هستن، مال این بچه یتیما رو میخوان بخورن و میخورن، چیزیش به این یتیما نمیرسد. خب اما اگر من مال این بچه یتیما رو خوردم، شاید من برای باباشون یه کاری بکنم یا شاید در آینده یه قدریشو به اینا برگردونم یا شاید این بچه یتیما رو از ناحیه من به اونا نفعی برسن. اما اون بقیه اگه مال این بچه یتیما رو بخورن میخورند و یا آبی هم به روش، هیچ کاری براشون نمی کنن. حالا اونا مال بچه یتیما رو بخورن که هیچ کاری برای پدر یتیما یا خود یتیما نمی کنن، یا من مال یتیما رو بخورم؟ با این دو تا چهارتا میگه پس کی بخورم؟ میگه پس من مال بچه یتیما رو بخورم. بعض اینه که اینا بخورن. ببینید اینی که میخواد راه و چاه رو با عقل خودش پیدا بکند و حکم را دسترسی بهش پیدا میکند، گرفتار یه همچین موارد میشه. باز مثال سوم، بس دیگه این مثال سوم بگم. میگه آقا بچه های محل وایسادن 10 تا 20، این بچه های محل دنبال یک بله بفرمایید که بدکاره ای هستن. بچه های محل امشب بدکاره رو ببرن، 10 تا 20 این بچه ها میرن با این بدکاره. اما من اگر ببرمش بدکاره فقط امشب با یک نفر است. کدوم ترجیح داره؟ با 20 برد یا با یکی برد؟ میگه خب پس من ببرمش که با 20 نرد، با یکی باشد. ببینی؟ اینا خطاهایی است که ذهنها و عقلها وقتی که میگه من پیغمبر نمیخوام، ما خودمون عقل داریم، ما خودمون فکر داریم، ما خودمون با عقل و فکر خودمون راه و چاه را چه میکنی؟ پیدا میکنی، خوب را از بد، صحیح را از ناسحیح پیدا میکنی. بفرمایید اینا مثالایی که امروز هم تو اجتماع شما الا ماشاءالله اتفاق میفته با الا ماشاءالله. خانومه گفته بود بله، گفته بود بله من استخاره میکردم با یک زن شوهرداری بود، با یه مردی رابطه داشت، بعدم پیش یه آقای استخاره میکرد رابطه را ادامه بده، هی خوب میامد. استخاره نداره، استخاره که مال حلال و حرام نیست که، منطق بعضی ها عقلشون استخاره. الان شما استخاره کن روزه دو بخوری، این استخاره درسته؟ فرض کن بسیار خوبم آمد، الان زوریه استخاره معنی نداره دی، استخاره جاش اونجاست، حلال و حرام که استخاره نداره. منطق این زن بدبخته بله، حالا نادان جاهل استخاره میکرد، ارتباط رو با این مرد ادامه بده، خوب خوب خوب. بعد پیش یه آقای دیگه استخاره کرده بود، بد آمده بود. بعد از اینکه استخاره بد آمده بود ارتباطش رو قطع کرده بود، ارتباطش رو که قطع کرده بود کارش رسیده بود به خودکشی، به خودکشی از ناراحتی ها کارش رسیده بود به خودکشی. بعد از اینکه خودکشی کرده بود و نجاتش داده بودن به اینا، آمده بود پیش اون آقایی که استخاره بد کرده بود، گفته بود آقا استخارهای شما درست نیست، استخارهای اون آقا درست بود که همش خوب می آمد. حواست هست؟ مردم جهالت و نادانی اینقدر آقا. الان شما ببینید به عقل خودش میخواد بسنجه. الان شما در فرض کنید کشورهای غربی این تفکر وجود دارد که ما باید خوب زندگی کنیم، ما باید در امنیت باشیم، همه چیز دنیا و ثروت دنیا مال ماست. خیلی خوب، تمام ثروت‌های دنیا را هم غارت می‌کنند، می‌برند برای کشورهای خودشون. خیلی خوب، بقیه مردم شما الان ببینید 12 سال است در عراق انفجار دارید و بمب‌گذاری دارید و قتل عام دارید و آدم کشی دارید در عراق. 12 سال است، چندین میلیون نفر در عراق اینجوری کشته شدند از بعد سقوط صدام تا حالا. خیلی خوب، سوریه الان 5 سال است تو آتش و خونه، درسته؟ خب انگار نه انگار، اما حالا 2 بمب که اومد سراغ خودشون تو آلمان و انگلستان و اینا، گوش فلک رو چه میکنه؟ کر میکنه. تو پاریس انفجار بشه، تو لندن و انگلستان و آمریکا بشه، تو آلمان بشه، یعنی چه این حرکات؟ اما سوریه و عراق و مردم دیگه اینا آدم نیست. این عقله، تعجب میکنی؟ آقا داره بفرمایید 500 میلیارد دلار اسلحه به سعودی ها میفروشه برای اینکه برد مشکل اقتصادی آمریکا رو باش حل کنه. حالا سعودی ها این بمبا این اسلحه رو میزنن تو سر مردم یمن گرسنه بیچاره، اشکالی بزن ما ورشکست نشیم، اینا تو سر هر که میخواد بخوره بخوره. این الان عقلی که تو دنیا دارد راه را از چاه تشخیص میده اینه، یعنی عقلی است که فقط منفعت خودش رو میبینه. پر واضحه که این عقل نمیتوند راه گشا باشه. پس باید کی بیاد؟ پس باید از طرف خدا فرستادگانی بیان و اونا برای مردم بگن مردم صحیح از ناصحیح اینه، درست از نادرست اینه. مردم میخوان خدا رو عبادت کنید، اینجوری باید عبادت کنید. پس ما احتیاج داریم به سلسله جلیله پیامبران خدا. این سلسله جلیله چندین هزار پیامبرند تا رسید نوبت به ختم الانبیاء و المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خب حالا میگه من ایرانی ام، پیامبر عرب نمیخواهم. مصیبت های ما که یکی و دوتا نیست. حالا میگه پیغمبر باشه اما پیغمبر عرب نباشه. من چیکار دارم به عربا؟ من که عرب نیستم که. من پیغمبر عرب میخوام چیکار؟ پیامبر به واسطه عربیتش نیامده است، ترویج و تبلیغ عربیت نمی کند. پیامبر به عنوان انسان آمده است و دفاع از انسان می کند. توجه می کنید؟ پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به حسب نقل روایت می فرماید لا فضل لعربی على عجمی، عرب بر عجم برتری ندارد. همه شما بندگان چه هستید؟ خدا هست. توجه می کنید؟ پس بنابراین پیامبر ما نژاد رو مطرح نکرده، میگه ای مردم شما همه در برابر خدا مانند چی؟ مانند دانه های شانه برابرید. همون جور که دانه های شانه شونه ای که به سر دور میزنید شانه دانه هاش برابره، شما هم در مقابل خدا برابر. همه مثل هم، سیاه و سفید، عرب و عجم، ترک و فارس، هیچ کس با هیچ کس فرقی نداره. فضیلت تنها پیش خدا با چیست؟ با تقوا. تمام. این پیامبر دعوت به عربیت نمی کند. این پیامبر پیامبر انسانیت است. خیلی خوب. حالا اینی که پیامبر انسانیت است، آخرین پیامبران آمده است و ما او را پذیرفته ایم به نبوت و پیامبری. خب وقتی پذیرفتی دیگه باید دقیقاً طبق دستورش چیکار کنی؟ عمل کنی. دیگه هر کاری که پیامبر گفت باید انجام بده. حلال محمد حلال الی یوم القیامه، حرام محمد صلی الله علیه و آله وسلم حرام الی یوم القیامه. پیامبر آنچه که گفته حلال حلال، اونی که گفته حرام حرام، تمام شد. مال یتیم خوردن حرام، تمام. ارتباط نامشروع حرام. غارت کردن اموال ملت ها حرام. کشتن بی گناهان حرام. بی گناه میخواد تو، خوب توجه کنید دارم چی بهتون میگم، بی گناه میخواد تو دانس باشد، تو رقاص خانه باشد، وسط انگلستان و آلمان بی گناه هست. میخواد عراقی ها و سوری ها و یمنی های بیگناه باشن، با هم هیچ کدامشون فرقی ندارند. او او بی گناه کشته میشه، اینم بی گناه کشته میشه. ببینید این درسته یا حرفی که الان دارن غربی ها میزنن؟ میگن عراقی ها و سوری ها و یمنی ها و بفرمایید اینا به جهنم، اینا کشته بشن، ما خوب زندگی کنیم، اقتصاد ما به چرخه. این درسته؟ یا مایی که داریم میگیم نه، اونی که تو رقاصخانه منچستر پا کنسرت موسیقی یا رقاصی نشسته است، نه اون کشته بشه نه اون عراقیه و یمنیه کشته بشه، این کدومش درست داره؟ پیغمبر ما اینو میگه، میگه اینا بیگناهن که تو یمن و عراق و سوریا دارن کشته میشن، اونیم که تو منچستر و آلمان و اینا بمب براش میذارند و منفجر میشن اونم بیگناه، اونم به چه جرمی میکشیدش؟ منطق رو دیدید؟ کدوم منطق برتره؟ حالا فهمیدین ما پیغمبر میخم یا نه؟ من پیامبر ما اینو میگه، میگه اونم نباید تو بکش. به چه مناسب اینا رو ولشون کنید که میگن بله داعشند و مسلمان، اینا که مسلمان نیستن. کی اسلام گفته مردم رو بکش؟ مردم رو بکش؟ اصلا اسلام میگه شما جانورم حق نداری بکشی، مگر جانوری که میخواد شما رو چیکار کنه؟ اذیت. اگه آزارت دارد میده خیلی خوب، چون موزیست اذیت دارد، و الا جونورم حق نداری بکشی، چه برسه آدم انسان به هر دین و مذهبی که میخواد باشه. حواستون هست چه میگم برای؟ خدا رحمت کنه، یک بله آقای آقایی بود، چند سال پیش بود، خادم مرحوم آیت الله آقای عاشق مهدی ما بود که مسجد شاه نماز میخوند. این آقایی میگفت که من روز بود حیات خونه رو داشتم جارو میزدم، حیات خونه عاشق مهدی پشت مسجد، اونایی که یادشون باشه بله، یه خانه قدیمی بود، یه باغچه ای هم توش داشت، یه گوشه اون باغچه هم دو تا اتاق بود خانه ایشون. میگفت داشتم حیات رو جارو میزدم، یهو دیدم شیخ آمد با جیغ و داد چیکار داره میکنه؟ گفتم آقا حیات رو دارم جارو میکنم، خاک داره اینا داره. گفت مگه نمیبینی مورچارا؟ مورچارا. گفتم آقا خب مورچا را چکار کنم؟ گفت میگه نمیبینی مورچا دم جارود میرن؟ گفت خب چکار کنم آقا، مورچا دم جارود میرن دیگه. خب بله، خونه قدیمی هم مورچه و این چیزا زیاد. گفت نه چرا، نمیخواد حالا جارو کنه. گفتم پس چکار کنم؟ گفت شب جارو کن که مورچا تو خونه شون باشن. ببینید یه مورچه را حاضر نمیشد دم جارو بره، میگه شب جارو کن که مورچه ها تو خونه هاشون باشه، تو به مورچه ها اذیت و آزار نرسونی. تفاوتو میبینید چقدره؟ 500 میلیارد اسلحه بفروش بخورد تو سر مردم بیگناه برای اینکه اقتصاد ما نجات پیدا کند، با اینکه حاضر نیست یه مورچه از در خونش بره اونور. جارو که میزنن دو متر میره اونور تر دیگه مورچه. اینه تفاوت. خیلی ما میگفت بخاری ها اون روزا یادونه تو تاخچه بخاری درست میکردن که چوب چیزی میسوزنن، دودکش داشت به بالا، بخاری های بله که تو اتاقا بود، خونه های قدیمی اگه بله آقایون هستن که یادشون بیان، نه بخاری گازی و نفتی اینا، بخاری تو خود دل دیوار آتیش توش روشن میکردن، به بالا هم راه داشت. میگفت این بخاری که بله راه داشت به پشت بون برای این که برن، یه عنکبوت آمده بود آمده بود اینجا و از عنکبوت از این بخاری می آمد پایین. می گفت من خواستم عنکبوت رو بکشم. عنکبوت؟ گفت چی کارش داری؟ گفتم آقا این آمده اینجا میاد. گفت برو عنکبوته که تو بخاری رفت بالا، برو گچ بردار بیار در بخاری یا گچ بگیر، دیگه عنکبوته نمیتوند بیاد پایین. خب کاری هم به من میگفت، یعنی یه عنکبوت رو میگفت نکش، درش رو در بخاری رو گچ بگیر عنکبوت نیاد بیرون، دیگه میتوند عنکبوت به طرف بالا بره، بخاری تا پشت بون بازه دیگه، بره به طرف بالا. تعجب میکنی اینا اگه منطق اینه، خب ببینید اینا چی میگن که با عقل خودشون میخوان کارا رو درست کنن و این همه ظلم و جنایت میکنن. خب شما همین منطق، الان این منطق تو غرب دارد میگه ایرانیام آدم نیستن، اینقدر فشار بهشون بیارید، تحریمشون بکنید، بفرمایید چی تا زیر بار ما برن، مریضاشون دارو نمیرسه میمیرن، جهنم بمیرن، تجهیزات پزشکی نمیرسد، تستم هواپیما نمیدن، هواپیما ها سقوط کنه مردم بمیرن، تو هواپیما که سقوط بمیرن. اینا یا باید زیر حرف ما برند یا اگه نرند بمیرند. چه منطقیه؟ حواستون هست؟ اینه آقا، اگه قرار باشه هر که با عقل خودش بخواد داستان رو بسنجه، در کلش میشد این داستان غرب، در جزئیاتش هم اون مثالایی که برای شما زدم. بنابراین ما پیغمبر میخوام. حالا پیغمبر آمده است، رسیدیم به خاتم الانبیا. حالا میگه که مشرکین، کافرین، اونایی که پیامبر خاتم رو قبول ندارن، میگن ما از کجا بفهمیم این پیامبره؟ میگه من برای شما دلیل میارم. این آیه و ان کنتم فی ریب، اگه شک دارید، اگه شک دارید، مما نزلنا علی عبدنا، اگر شما شک دارید نسبت به اون چیزی که ما نازل کرده ایم بر پیامبر خودمون، اگر چه بر پیامبر نازل شده؟ قرآن. اگر نسبت به این کتاب آسمانی شک و تردیدی دارید که آیا این از طرف خدا آمده است یا نه، مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، یه سوره مثلش بیارید. تحدی قرآن. تحدی قرآن یعنی چی؟ یعنی اینکه قرآن میگه اگه شک دارین این کتاب مال خدا هست یا نه، تردید دارین این کتاب مال خداست قرآن یا نه، مثل این قرآن تو آیات تحدی اول میگه فتو به مثلی، شما هم یه کتاب اینجوری بیارید، بعد میگه فتو به عشر صور مثلی مفتریات، اگه فکر میکنید اینا بر خدا افترا بسته شده، شما 10 تا سوره مثلش بیارید. حالا تو این آیه که برات خوندم میگه یه سوره بیارید، یه سوره مثل این قرآن بیارید، خیلی خوب، یه سوره بیارید. این تحدی قرآنه، میگه قرآن کریم اگه شما شک دارید به صورت من مثله، فتو به صورت یه سوره مثلش بیارید. ودعو شهدا اکن، هر کسی که پشتیبان شماست میخوان ازش دعوت کنید، دعوت کنید، همه با هم عقلاتونو بزنید رو هم، کمک به هم بدید، ببینید میتونید بیارید یه سوره مثلش. ودعو شهداءکم من دون الله، همه نزدیکان و دوستان و شاهدان خودتون، همه اونایی که بهشون دسترسی دارید کمک بگیرید غیر خدا، ان کنتم صادقین، اگه میتونید مثل قرآن بیارید بیارید. خیلی حرفیه، 1400 سال است این حرف قرآن کریم تحدی دارد میکنه. میگه مردم اگه شک دارید این کتاب خداست، مثلشو بیارید، نمونهشو بیارید. اندازه یه ببینید سوره کوثر چند تا آیه است؟ 3 تا. این 3 تا آیه یه خط، یه خط مثلش بیارید، یه خطش، نه 6000 تا آیه، یه دونه خط مثل سوره کوثر بیارید. یه عده‌ای آمدن میدون قرآن و گفتن ما مثل قرآن میاریم. حالا برای شما چند نمونه از اینایی که ادعا کردن ما مثل قرآن میاریم رو بخونم، شما ببینید آیا اینا مثل قرآنه یا نه. یه صلوات بفرست. مسیلمه کذاب، مسیلمه اواخر عمر پیامبر رسید خدمت پیامبر، مسلمان شد. پیغمبر که از دنیا رفتن یا قبل از مرگ پیامبر کافر شد و به پیامبر نامه نوشت تو یه پیغمبر، منم یه پیغمبر، زمین رو با هم بیا قسط کنی. خیلی خوب. خب اینو بهش میگن مسیلمه کذاب. یه کلماتی هم سعی کرد مثل قرآن به هم ببافد. حالا برای شما میخونم کلماتش. از جمله کلماتش اینه، ما یه سوره در قرآن داریم، سوره مرسلات. بر وزن سوره مرسلات اینا این حرفا رو زده. والمبذرات زرعا والحاصدات هستا والزاریات قمها. بر وزن سوره مرسلات این کلمات رو گفته. خب حالا معنیشو برای شما میگه. شما ببینید تو رو خدا چی گفته، معنیشو برای شما میگه. کلماتی که خوندم و اونایی که نخوندم، معنیش اینه: قسم به تخم فشانان برای کش بذر میپاشه، قسم به اینایی که بذر میپاشه برای کش دیگه، و درو کنندگان درو کردنی. اینا آیات قرآن مسیلمه است. بازم بخونم: و پاک کنندگان گندم، گندم رو پاک میکنن دیگه، آشغالاشو جدا میکنن، و پاک کنندگان گندم و آسیا کنندگان آن آسیا کردنی. ببینی؟ خب و خمیر کنندگان آن خمیر کردنی، و ترید کنندگان آن ترید کردنی. میگه خمیرش کردن، نون پختین، حالا یه آبگوشت درست کردین، قسم به اونایی که نونو خورد میکنن میرزن تو آبگوشت تا ترید بشه، ترید رو چکار کنن؟ بله بخورن. اینا رو به عنوان قرآن در معارضه با قرآن ببینید چی ها داره میگه. تو رو و لغمه کنندگان آن لغمه کردنی، قسم به اونایی که آب گوشت چیکار میکنن؟ لغمش میکنن، بذارن دهنشون. حرفا رو ببینید. خب لغمه کنندگان آن لغمه کردنی. چرا لغمه میکنن؟ برای چاق شدن، میخورن که چاق و حال و گنده بشن. توجه میفرمایید؟ و برتری دارید. بله. و اهل بیابان از شما پیش نیستند. خب شما میگه برتر از بقیه هستید، اونایی که تو بیابان و بادیه زندگی میکنن اونا بر شما برتری ندارن تا آخرش. این شد قرآن. خب اینجوری که باشم که منم بلدم برات بگم: قسم به گوسفندان و آنهایی که گوسفندان را قربانی می کنند و آنهایی که پوست گوسفند را می کنند و قصابانی که خورد می کنند و کباب پزی که به سیخ می کشد و سیخ کبابی که لای نون کشیده می شود و درود بر آنان که سیخ کباب را می خورند. قرآن شد؟ این او معانی بلند قرآن با این حرفای چرند یکی میشن. ببینید باز برای شما بخونم. خب در مورد فیل قرآن داریم، درسته؟ سوره فیل. این شبیه سوره فیل، بله بفرمایید، آمد میخواست بیانید این رو عبور. الفیل و من فیل و ما ادراک من فیل، لهو ذنب وسیل و خرطوم طویل. میدونید فیل چیست؟ فیل و فیل چیست؟ و تو چه میدانی فیل چیست؟ فیل یه دم کوتاه دارد، یک خرطوم بلند دارد. میبینید؟ اینا قرآن، یعنی چیز عجیبی گفته. خب هر کی فیل رو دیده باشه میدونه فیل دمش چیه؟ کوتاست و خرطومش بلند است. باز ملاحظه بفرمایید در مورد گوسفند، میگه و شاد قسم به گوسفند و الوانها و رنگهای گوسفند. خب و بله و اعجبها السود، و زیباترین رنگ گوسفند سیاهی است و شیرش، و بفرمایید که شیر سفیدش، و من در تعجبم بفرمایید از سینه و پستان گوسفند که شیر درش آمده است. اینا رو به عنوان قرآن آوردن که با قرآن معارضه کنن. قسم به گوسفند و پستان گوسفند و شیری که از پستان گوسفند میاد بیرون. ببینید اینا مال معاصرینه. یا بله یکی دیگه برای شما بخونم. یه تلیهت ابن خویلد اسدی بود، اینم ادعای نبوت کرد و گفت جبرئیل بر من نازل میشه. خب عرب ها از سجده کردن خیلی بدشون می آمد. سجده کردن، پیشانی به خاک مالیدن. عرب جاهلی خیلی غرور داشت، سرشو بذارد رو خاک، ولو در مقابل خدا ابدا زیر بار این کار نمی رفته. دقت می کنید از باب غرورشون. و وقت یکی از اینا همین که الان برای شما گفتن، این نسبت به سجده کردن که عربا بدشون می آمد از سجده کردن و سر به خاک گذاشتن، اینو گفت. گفت ان الله لا یصنع بتعفیر وجوهکم. گفت خدا، بله خدا میخواد شما سرتون روی خاک بذارید که چی تو بشه. خدا اینو از شما نمیخواهد که سر روی خاک بگذارید. و قبه ادبارکم شیعا، فایده ای برای خدا نداره پیشونی دو رو خاک بگذاری و پشت دو بلند کنی. و این که پشت دو اینجوری بلند کنی تو سجده که شما میرید پشتتون بلند میشه، و این که پشت دو بلند میکنی، بله این زشته. فذکر الله قیاما، خدا رو میخوان یاد کنی همونجور وایساده، یعنی نماز رو وایساده بخون، رکوع و سجود نمیخواد. اینی که پیشانید رو روی خاک بگذاری، اینی که پشتت وقتی سجده میکنی با سنت بلند میشه، میگه این خیلی زشته. همینجور خدا رو یاد کنید در حال ایستاده. فإن الرقبت فوق السریح، اینم خیلی جالبه. چرا وایساده نماز بخوانید؟ علتش رو، به خاطر این که کف بالای شیر خالص وایمیزن. شما شیر دونو از توی ظرفی میریزید توی ظرف دیگه، کف میکند یا نه؟ کف میکنه. این کف شیر کجا وایمیزه؟ رو شیر وایمیزه، درسته؟ میگه چون کف شیر روی شیر وایمیزد، شما وایساده نماز بخون. ذکر خدا را ایستاده بکنی، چون کف شیر رو شیر وایمیزه. ببینید از شما یه ماستا دروازه شنیده بودید ها؟ ماستا دروازه، برهان ماستا دروازه، این شبیه برهان ماستا دروازه است. برهان ماست و دروازه یعنی چی؟ میگفت ماس ریخ پس در دروازه بسته شد. دروازه بست بشن چی کار دارد به ماس؟ ماس بیریزن یا نریزن؟ ارتباطی به باز و بسته شدن در نداره. توجه میکنید اینه داستان. ببینید ما گرفتار چی بودیم؟ یعنی اونایی که خواستن مثل پیامبر بیارن یه چنین کلمات. اون وقت تازه این مسیلمه یه خانومیست به نام سجاح، دختر حارث. تازه اینم سجاح هم ادعای نبوت کرد، گفت چرا فقط مردا پیغمبر باشن؟ این گفت منم پیغمبرم. بعد با مسیلمه کذاب با هم ملاقات کردن. با مسیلمه که ملاقات کردن شد زن مسیلمه، یعنی به حمدالله هم شوهر پیغمبر شد هم زن پیغمبر. توجه می فرمایید و به همسری مسیلمه در آمد و شد زن مسیلمه. حالا از این خانم هم برای یک کلمه بخونم. میگه علیکم بالیمامه و دفو تفیف الحمامه فانها قذوه سرامه لا یلحقکم بعدها ملامه. اینا رو به سبک آیات قرآن میخواسته بگم، معنیش رو براتون بگم ببینید تونسته یا نتونسته. میگه بر شما باد یمامه، برید به طرف یمامه، چون کبوترهایی که به سوی یمامه بال میزنند و این جنگی قاطع است که پس از آن شما را ملامتی نیست. میگه میرید تو یمامه جنگ میکنید و بعد جنگ هم شما پیروز میشید. باز یکی دیگه به قریش پیغام داد، اینجور همین خانوم سجاح به قریش پیغام داد، یا ایها المؤمنون المتقون لنا نصف الارض و لقریش نصفها. میگه به قریش، چون فهم که پیغمبر از قریشه، از قریشی ها این بساط رو بپا کردن حکومت کنن. به قریش پیغام داد، قریشی ها نصف زمین مال من، نصفش مال شما. بعد گفت ولیکن قریش قومن یبغون، اما قریشی ها تجاوز میکنن، به این نصفه خودشون راضی نیستن. اینا بودن کسانی که خواستن مثل قرآن بیارن و تا حالا نتونستن بیارن. و هیچ و قرآن میگن اگر شما شک دارید مثل آیات قرآن بیارید. و این ندای تحدی و مبارز طلبی قرآن تا امروز بلند است، تا امروز هم کسی مثل قرآن نتوانسته است بیارد. توجه میکنید و بی خود نبود عرب ها، میخواستن پیغمبر رو بکشن. تا میامدن دو تا آیه قرآن براشون پیغمبر میخون رها میکردن، مسلمان میشدن و برمیگشتن. وقتی برمیگشتن پیش بقیه میگفتن هان تورم دوباره سحر کرد، گفته بودن هر وقت از کنار محمد صلی الله علیه و آله میخوان رد بشید در گوشتون رو بگیرید، اگه نمیتونید در گوشتون رو بگیرید پنبه بذارید تو گوشتون، حرفاشا نشنوید. شما میدونید امروز که من و شما داریم حرف با هم میزنیم پرفروش ترین کتاب در آمریکا چه کتابی است؟ پرفروش ترین کتاب در خود آمریکا قرآن. منتها اونا قرآن رو که نمیفهمن عربی، که ترجمه قرآن به زبان انگلیسی پرفروش ترین کتاب است هم تو آمریکا هم تو اروپا، پرفروش ترین. اصلا شما میدونید اینا این بساط رو برای چی به پا کردن؟ داعش و تشکیلات و اینا. حرفم تمام. اینا کاری نداشتن به اینا، دیدن با توجه به این موج اسلامگرایی که در اروپا است به زودی جمعیت مسلمانان اروپا از جمعیت مسیحی ها بیشتر میشه. پس بنابراین باید تو افکار عمومی مسیحی ها یک تنفری از چی به وجود بیاد؟ از اسلام. باید مردم از اسلام منزجر بشن. برای اینکه از اسلام منزجر بشن، این داعش و اینا رو آفریدن. اینا همه نقشه های خودشون بود. فعلا بچه هاشون دسته دسته داشتن چه می شدن؟ مسلمان می شدن. اما حالا دیگه تو غرب اروپا به هر کی بگید اسلام، میگه اسلام یعنی چی؟ یعنی آدم کشی، یعنی یه کلاشینکوف وردار، یه بمب وردار، مردم رو بکش. به خاطر اینکه گرایش به سمت اسلام و پیامبر خاتم نباشد، اینا رو آفریدند تا دین مسیحیت خودشون و کشورهای خودشون از این که مسلمان بشد و نجات بود. خب ببینید یه کشور مثلا مثل دانمارک، خب دانمارک اصلا 5 میلیون 6 میلیون جمعیت داره، همین الان جمعیت مسلماناش 2 میلیون بیشتر. خب مسلمانان که میدونین الحمدلله زاد و ولدشون زیاده. خب یه عده از اونا مسلمان بشن، یه عده هم زاد و ولد اینا، 20 سال دیگه دانمارک یه کشور اسلامی بود. دانمارک کجاست؟ آخرین نقطه اروپا. تعجب فرمودید؟ بنابراین به خاطر اینکه این بلا سرشون نیاد، این جهات را آفریدن. و وقت مسلمانای نادان هم به جان همو بگذاریم دیگه، دیگه بیش از اینش دیگه قرآن نیست. السلام علیکم یا ابا عبدالله. رفتم در خانه ابا عبدالله الحسین و نام علی اکبر امام حسین را آورد. منم نگذرم علی اکبر حسین اگر در مجلس کسی حاجتمنده، خوب نامی حالا میخواد به وسط بیا، علی اکبر باب الحوائج، حوائجتون رو در نظر بگیرید. اگر قراره کسی عشق بریزد، باید مثل حسین بر سر بالین فرزندش گریه کرد. آقا ابا عبدالله حتی زنها رو امر به سکوت میکردن، میگفتن گریه نکنید، میخوان گریه کنید آرام گریه کنید، صدای گریه شما رو دشمن نشنود. اما خود حسین بر سر بالین جوانش علی اکبر جوری گریه کرد که دوست و دشمن صدای حسین رو شنیدن. آقا با صدای بلند بالای سر جوانش اشک ریخ، میوه دلم، ستاره سحریم، علی من. چجور آقا عشق ریخ؟ اینقدر ابا عبدالله بر سر بالین جوانش عشق ریخ که بعضی ها گمان کردن که دیگه حسین از سر بالین جوانش دیگه بلند نمیشه، همون جا جان به جان آفرین تسلیم میکند. اما یه مرتبه دیدن آقا صدا زدن، ای جوانان بنی هاشم بیایید و جسد علی را به طرف خیلید.
ای شبه رسول مدنی از رکنی، ای نو گل گلزار علی از رکنی، ای کشته راه حق علی اکبر، ای نوخت سرو هاشمی از رکنی. مدام پر به دلم همتو بینما دارد به سرهای رسال.